خودش رو اقرار میکنه که فلان گناه رو کردم پس حد رو در باره من اجرا بکن. این خود مراجع به حاکم شهر دلیل بر توبهه، دلیل بر ندامت و پشیمانیه، نه این گناهش بخشیده شده و در آخرت هم کیفر نخواهد شد، اما نه کسی که واقعا توبه نکرده، حالا کیفر دنیاویش هم دیده گناهی کرده، دستگیر شده، دستش قطع شده، اما باز هم اگر بخواد زمین دزدی براش فراهم بیاد بشه حتما دزدی میکنه، شلا خورده اما اگر باز هم زمین فحشا براش فراهم بشه حتما مرتکب فحشا میشه، نه این شلا خوردن ها، این کیفرها عذاب اخروی رو بر نمیداره.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی مبارد جان برفشانی، فساد از دل فروشویی مبارد جان برفشانی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که امروز هم ما را همراهی کردند با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یکایکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی، لطفاً همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند، خوبان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان هستیم و مانچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیم شما خوبان میکنیم به مدت 10 دقیقه. دوستداران علاقمندان موسیقی تار تنبور امروز پس از نگاه روز میتونن به مدت 40 دقیقه همراهی کنن. پس از تار تنبور هم برنامه گلستان ادب را خواهید شنید به مدت 20 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه مطابق هر روز میتونن برنامه قرآنی در وادی نور بشنوین به مدت 45 دقیقه. در ساعت 3:35 دقیقه هم برنامه صحی بهداشتی ضربان تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4 با سرویس خبر این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. سپس رازهای زندگی را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. ایران در آینه هفته هم در ساعت 4:30 دقیقه میتونن همراهی کنین. دوستداران برنامه داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:45 دقیقه میتونن بشنون. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه سفر و چکر را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه سپس برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را خواهید شنید در ساعت 6:50 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانند که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:18 دقیقه و 38 ثانیه باشد. آخرین سرویس خبری امروز در ساعت 7:30 و به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه که امروز خواهید شنید کلام ناب هست که در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تایید قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد به افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار زنان. هشدار دوباره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درباره تأثیر منفی اقدامات پاکستان بر روابط اقتصادی دو کشور. و ابراز نگرانی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان باشم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه با تایید تعلیق کمک‌های نقدی به افغانستان گفت ممنوعیت طالبان مانع استمرار کمک‌های بین‌المللی است. مارتین گریفیتس با تایید اینکه کمک‌های بشردوستانه نقدی به افغانستان معلق شده است تصریح کرد اگر طالبان ممنوعیت کار زنان برای آژانس‌های کمک‌رسان در افغانستان را لغو نکند، کمک‌های سازمان ملل متحد به افغانستان نمی‌تواند ادامه یابد. گریفیتس که قرار است به زودی برای دیدار با مقامات دولت طالبان به کابل سفر کند، گفت مایل است با هیئت حاکمه افغانستان درباره راه حل‌های رفع این ممنوعیت گفتگو کند. این مقام ارشد سازمان ملل همچنین اظهار داشت که محموله‌های بشردوستانه نقدی که از طریق طیاره و به صورت هفتگی به افغانستان منتقل می‌شد، در حال حاضر به دلیل اقدامات تازه طالبان به حالت تعلیق درآمده است. گریفیتس با اظهار اینکه امکان ارائه کمک رسانی در افغانستان بدون فعالیت زنان در سازمان‌های کمک رسان ممکن نیست، گفت که ما برای ادامه حضور در افغانستان و ارائه کمک در افغانستان هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم. و ادامه داد، ما برای کمک به 28 میلیون نفر در افغانستان در این کشور حضور داریم. این بزرگترین برنامه کمک بشردوستانه در جهان است و ممنوعیت برای حضور زنان در سازمان‌های کمک رسان ضربه بزرگی به ظرفیت ما برای فعالیت در افغانستان است. معاون سرمنشی سازمان ملل با رد گزارش‌ها مبنی بر این که کمک‌های نقدی به طالبان می‌رسیدند گفت که پول‌ها شماره‌گذاری و برچسب‌گذاری شده و برای اهدافی که مشخص شده استفاده می‌گردد. این پول‌ها توسط سازمان‌های بشردوستانه و توسط سیستم سازمان ملل استفاده می‌شود. این پول‌ها به افغانستان منتقل می‌شوند اما نحوه مصرف آن به شدت کنترل می‌شود. گریفیتس ادامه داد، من با این تصور که طالبان برای بقای خود به کمک‌های مالی بین المللی متکی است موافق نیستم. طالبان از طریق مالیات، از طریق انواع منابع و اداره افغانستان پول جمع‌آوری می‌کند. در همین حال و برغم قطع کمک‌های نقدی سازمان ملل متحد، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد 15 میلیون دلار را امروز به حراج خواهد گذاشت. محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بار دیگر درباره تأثیر اقدامات اخیر دولت پاکستان و وضع محدودیت‌های جدید علیه تاجران افغان بر روابط اقتصادی دو کشور هشدار داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید اقدامات اخیر دولت پاکستان مبنی بر وضع محدودیت‌های تازه علیه تاجران افغان که سبب متوقف شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی شده اثر زیانباری بر روابط اقتصادی دو کشور می‌گذارد. آقای مومند این عمل را خلاف قوانین بین المللی دانسته و از حکومت طالبان می‌خواهد این مشکلات را با دولت پاکستان از طریق گفتگو حل کنند.
دو هغو سوداګرو ملاتړ مسترسته او دو هغو سوداګرو څخه موږ خوښ دي او موږ خبر ته غو لبې کولې دي چې باید هغه کار چې د پاکستان کې شتم کې د افغانستان د خصوصي کتور په حواله باندې دا باید د مابین یوسف او جدن باید د خپل خبره واوري که غواړي چې د پاکستان د افغانستان مابین ښه تجارت او ښه پانګونه وشي.
در همین حال سفارت افغانستان در اسلام آباد هم در توییتی گفته است که با متوقف شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی این کشور هر روز مالیات کمرشکن را وضع می کند که این وضعیت بر اقتصاد کشور و سرمایه گذاران افغان اثرات منفی را به بار می آورد. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
متاسفانه در این مدت چندین سال پاکستانی ها همیشه بنادر و مرزهای خود من حیث اگر هم فشار بالای افغانستان استفاده کرده و ای باعث ازی شده که سالانه به میلیون ها افغانی تجار و زمیندار و باغدار ما متضرر شوید.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در پی راه حل اساسی برای حل این مشکلات هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از احتمال افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. محمد مسعود زاهدیان، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت انتقال مواد مخدر به سمت جمهوری اسلامی ایران زمینه دسترسی به این مواد را افزایش می‌دهد و جامعه هدف جوانان و نوجوانان هستند. زاهدیان افسود سازماندهی اقدامات مقابله در چارچوب مبارزه همجانبه از مبدأ تولید و خصوصاً در سرحدات ورودی به ایران و برخورد با شبکه‌ها، باندها و خرده فروشان از جمله مواردی است که در مقابله با ورود مواد مخدر در اهداف ستاد قرار دارد. و گفت با توجه به افزایش بیش از 3 برابری ارزش مواد مخدر و گردش مالی ایجاد شده در بین کشاورزان افغانستانی، بیم این وجود دارد که گرایش به تولید و کشت گیاه کوکنار و شاهدانه افزایش یابد. با گذشت چند ماه از صدور دستور ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، این کشور همچنان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. بیش از 3 میلیون نفر از مردم افغانستان معتاد به مواد مخدر و بیش از 500 هزار نفر نیز درگیر تجارت، کاشت و قاچاق مواد مخدر هستند. پس از واکنش ها به زندانی بودن اتباع افغانستانی از جمله زنان و کودکان در بازداشتگاه های پاکستان، گزارش ها حاکی از آزادی حداقل 500 تبعی افغان از زندان کراچی و موافقت با بازگشت آنان به افغانستان است. قریشی جزئیات بیشتر را از کابل ارائه می کند.
روند انتقال زندانیان افغان از زندانهای پاکستان به ویژه ایالت سند جریان دارد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که در اثر تلاش سفارت افغانستان در اسلام آباد و جنرال قنصلگری این کشور در کراچی، 524 تن از زندانیان افغان از زندانهای پاکستان به ویژه زندان ایالت سند آزاد گردیده که در میان این زندانیان زنان، کودکان و پیرمردان نیز شامل می باشند. تکل
اسلام آباد که در افغانستان سفارت تا و کراچی که در هیواد جنرال کنسلگری در حلو زلو پترس که در پاکستان هیواد در سین دیالت لزندانون سخه 540 وشتنه افغانان چه 450 زنانه او اونوی تنه مشمان هم فکی شامل دیر اخلاس او خپل هیواد تا در رالیش در بهیر جریان لری در یدوانی والده چه در زندانیانو در ترانسپورت در لاری پریا خوراک شاک او جامو ټول مصارف د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د لاښوونې سره سم د سفارت او کنسولګری له لوري ورکول کیږي.
با گفته معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، تمام مصارف زندانیان آزاد شده افغان از سوی امارت اسلامی پرداخته شده و روند انتقال آنها که دیروز چنبه آغاز گردیده بود همچنان ادامه دارد. این افغانها از سوی پلیس پاکستان به دلیل نداشتن اسناد کافی زندانی شده بودند که اعتراض حکومت طالبان از جمله سفارت این کشور در اسلام آباد و جنرال کنسولگری این کشور را برانگیخت و مقامات حکومت طالبان بارها از پاکستان خواهان آزادی این زندانیان شده بودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در رأس هیئتی به منظور دیدار با مقامات تاجیکستان برای گفتگو پیرامون تمدید قرارداد برق وارداتی به ترکیه رفت. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این هیئت با مسئولان برق تاجیکستان پیرامون تمدید قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 گفتگو خواهند کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه نیز گزارشی دارد.
هیئتی از حکومت طالبان با رهبری عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، همراه با رئیس اجرایی شرکت برشنا، به هدف مذاکره با مقامات تاجیکستان در مورد تمدید قرارداد برق از این کشور برای سال 2023 به افغانستان و ترکیه سفر کردند. غلام جیلانی حق‌پرست، رئیس نشراتی وزارت انرژی و آب، میگوید قرار است که در این سفر علاوه بر تمدید قرارداد برق، گفتگوهای همه‌جانبه برای توسعه برق و تولید انرژی در افغانستان نیز انجام شود.
دوی با پدی سفر که دی تاجیکستان هیواد دی بریکتر مسئولین سره دی افغانستان لپاره دی تاجیکستان دی وارداتی بریکنه قرارداد دی دو زره و دلوستم کلتر پای پرو دی غزول و پاکل خبری وکی او همدارنگ با حال تا پا ترکیه که یوش میر مجلسونو که سی په افغانستان کې د برېښنا د تولید د انکشاف او پراختیا په اړه باندې دایریږي پیغوتې به
در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگوید اکنون زمینه برای سرمایه گذاری کشورهای همسایه و منطقه در بخش تولید برق در کشور فراهم شده است و حکومت طالبان هم باید دست به کار شوند.
علاقمندی چینایی ها، ایرانی ها و ترک ها و اکثر کشورها خیلی بلنده، چون اونمو به سر مناسب در افغانستان فعلا مهیا شده که امنیت و تامین امنیت و صلح سرتاسری در افغانستان حاکم است و این اگر بسیار خوب است که جذب منبی خوب جذب سرمایه گذاری است. ما افغانستان در طول یک سال 300 روز آفتابی داره. ما میتونیم از منابع شمسی بتونیم انرژی تولید بکنیم. به می شکل منابع آبی ما تنها میتونیم ما در دریای کنر 3 بند آبی بسازیم که نه تنها که امو نیازمندی افغانستان هم مرفوع می سازم.
این در حالی است که چند پیش سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای تمدید قرارداد برق وارداتی از کشور ازبکستان به این کشور سفر کرده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. تایید قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد به افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار زنان. هشدار دوباره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درباره تأثیر منفی اقدامات پاکستان بر روابط اقتصادی دو کشور. و ابراز نگرانی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، اداره کل مهاجرت ترکیه اعلام کرد که بیش از نیمی از مهاجران اخراج شده از این کشور در سال 2022 پناهجویان افغان بودند. اداره کل مهاجرت ترکیه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود 124,441 مهاجر را در سال 2022 از کشورش اخراج کرده است که از این تعداد 68,290 نفر افغانستانی بودند. مقامات ولایت آگری در شرق ترکیه نیز جمعه شب اعلام کردند که 227 مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. در خصوص سیاست ترکیه در قبال پناهجویان، نظرات و دیدگاه های سید رضا ادیب، فعال امور پناهجویان در کشور فنلند را جویا شدیم.
افزایش تعداد مهاجرین در ترکیه به چند تا عامل خارج از ترکیه بستگی دارد که مهمترینش در حوزه افغانستان تغییر رژیم در افغانستان، حضور نیروهای امارت اسلامی و جایگزینی آنها با نیروهای جمهوریت بود که بار مهاجرتی بسیار بزرگی را بر روی کشورهای همسایه، همین جمله ترکیه، گذاشت. هرچند که ترکیه و افغانستان همسایه نیست، اما بار مهاجرت زیادی را متقبل میشه در این زمینه. موضوع دوم، ترکیه هیچگاهی مقصد نهایی مهاجرین نبوده، یعنی در طول تاریخ همیشه یک پل ارتباطی بوده بین پناهجویان یا مهاجرینی که از آسیا و سمت اروپا میخواین حرکت کنند. موضوع بعدی که میتونه به موضوع دومی رفت پیدا بکنه این است که اتحادیه اروپا و به ویژه دولت یونان قیودات بسیار جدی را بر روی مرزهای دریایی و خشکی خودش وضع کردن که باعث انباشته شدن تعداد مهاجرین در ترکیه شدن. و از طرف دیگه مباحث اقتصادی مثل تحریم و افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت دلار و بسیار از عوامل دیگه هم باعث شده که یک سری موج‌های انتقادی نسبت به حضور مهاجرین و مباحث اقتصادی در داخل هم مطرح شود. یعنی چند تا عامل بیرونی در کنار عوامل داخلی باعث شده که اپوزیسیونی که در ترکیه وجود داره، احزابی که مخالف احزاب عدالت و توسعه ترکیه هستند، اینها از موضوع مهاجرین به خود به نفع خودشان استفاده بکنن و تبلیغات زیادی را در این زمینه داشته باشن. حالا دولت ترکیه به خاطر فرار از این موضوع تلاش میکنه تا مقداری هم از هان عامه را بتونه موافق با خودش نگه داره و در کنار او بتونه یک مقداری به اصطلاح میدان رقابت را در عرصه مهاجرین بر اپوزیسیون خودش هم تنگتر بکنه تا اونها بیشتر از این نتونن در قبال مهاجرین سرصداهای مطبوعاتی ایجاد بکنن. اینها در مجموع عواملی هستند که باعث افزایش نرخ مهاجرت در ترکیه و افزایش دیپورت ها از ترکیه به افغانستان میتونه باشه که متاسفانه من میتونم بگم که وضعیت داخل افغانستان چون مساعد نیست برای بازگشت فکر میکنم کار نادرستی را کشور ترکیه مرتکب میشه و امیدوار هستم که روان متوقف شوه.
جناب ادیب، خب شما اشاره کردین به سیاست هایی که وجود داره. برخی از محافل بین المللی از جمله سازمان ملل مخالفت کرده با اخراج مهاجرین از کشورهای مختلف خصوصا از ترکیه، اما ترکیه همچنان اقدام به اخراج مهاجرین از ترکیه میکنن. قبلا هم ما شاهد اخراج افغان ها از کشور آلمان بودیم که فشارهای زیادی و واکنش های مختلفی از محافل بین المللی بر روی آلمان ایجاد شد که اکنون شاهدی هستیم که آلمان کمتر اقدام به این کار میکنه. علاوه به نظر شما فشارهای بین المللی از جمله سازمان ملل میتونه که ترکیه را وادار بکنه که دست از این اقدامات خودشون بردارد؟
در ظاهر قضیه امیدوار هستم که چنین اتفاقی بیفتد، اما فکر میکنم در خارج از نوشتن بر روی کاغذها آنچه که در فضای واقعی ما نیازمند هستیم این است که اتحادیه اروپا و شمول مجامع سازمان ملل متحد اینا در کنار ترکیه باشن و به اصطلاح ترکیه را از نگاه اقتصادی مورد حمایت قرار بدن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه این روند متوقف شود، مثل معادله‌ای که بعد از سال 2015 بین اتحادیه اروپا و ترکیه انجام پذیرفت، چنین معادلات باید بیاید مجددا اتفاق بیفته بین سازمان ملل، یعنی ترکیه را اینا حمایت مالی بیشتری بکنن و بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا که اینها کماکان افرادی که در داخل خاک اروپا دستگیر میشن و از اروپا عبور کردن اینا رو مجددن برگردانن به داخل ترکیه و ترکیه اینها رو بپذیره و سازمان های بین المللی هم هزینه هایی که دولت ترکیه متقبل میشه برای بازگشت و برای نگهداشت دیگر مهاجرین اون هزینه ها رو هم بپذیره. در غیر این صورت آنچه که ما از وضعیت مهاجرین داخل ترکیه طی حدود یک دهه اخیر مطالعه میکنم نشان میده که ترکیه همیشه سعی کرده که از مهاجرین به عنوان یک اهرم فشار علیه اتحادیه اروپا و علیه مجامع بین المللی استفاده بکنه و فکر میکنم این سیاست تا حدی هم جواب داده و دولت ترکیه ادامه خواهد داد چنین سیاست را.
گریزی هم میزنیم به بحث پناهجویی در پاکستان. برخی از پناهجویان در پاکستان هم از طرف حکومت کشور بازداشت شد. سفارت طالبان در پاکستان از آزادی 524 پناهجوی افغان به شمول 54 زن و 97 کودک از زندان‌های کراچی خبر داده که این هم واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. چرا برخی کشورها اقدامات تندروانی را نسبت به پناهجویان انجام می‌دهن که خب ممکنه واکنش‌های مختلفی را در بر داشته باشند؟
من فکر می‌کنم این سوال را بهتر است از مردم افغانستان و یا از سردمداران افغانستان بپرسیم بهتر است. یعنی چه اتفاق افتیده است که از سال 2021 و از تغییر رژیم تا به حال یک موج بسیار گسترده از مهاجرین ایجاد شده که کشورهای همسایه در ابتدا و کشورهای اطراف اروپایی در مرحله بعد اینها به اصطلاح توسط مهاجرینی که بیشتر از اهل افغانستان هستند به مرحله بیش از اشباع رسیده، یعنی ظرفیت ها تکمیل شده. تنها پاکستان نیست، یعنی پاکستان به دلیل همان مرزهای مشترک طولانی که ما داریم یا به دلیل همان اشتراکات زبانی که در اون مناطق وجود داره، خیلی ها تعداد بشماری میتونن بدون داشتن مدارک سفر مثل پاسپورت یا ویزا به صورت غیر قانونی، به صورت روابط محلی، به صورت داشتن نامه هایی که بین سازمان های دوتوی مرز مبادله میشه خودشان را به پاکستان میرسانن. آمار درستی هم وجود نداره از این تعداد، ولی آنچه که من با دوستان و اطرافیانم و مشاهدات خودم نشان میده که آمار بیش از 2-3 میلیون مهاجر افغانستانی است که به طرف پاکستان رفتن و این یک پروسه بسیار طولانی است، یعنی دیروز و امروز نیست. حالا پاکستان هم مثل ایران و مثل بعضی از کشورها 4 دهه است که میزبانی میکنه از مهاجرین افغانستان و این بار مشکلات زیادی را بر دوش اون کشور گذاشته، مخصوصا در این اواخر که حجم مهاجرین بیشتر شد. خب پاکستان خودتون میدونید یک از کشورهایی است که وابسته است به کمک‌های جامعه جهانی و اقتصاد پایداری نداره و بیشتر هزینه‌های اون کشور از طریق مجامع بین‌المللی مثل قرضه‌ها یا وابسته به کمک‌های چین است. پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دولت ترکیه بدون دریافت کمک‌هایی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی باشه بتونه با عطوفت و مهربانی از مهاجرین استقبال بکنن یا بتونه اونا رو ساماندهی بکنن. علاوه بر این بحث ساماندهی داخلی مهاجرین هم یک بحث فوق العاده پیچیده است و دلیل که اینها دارای مدارک شناسایی و یا اقامتی درستی نیستند، ساماندهی اینها، آموزش اینها، بهداشت اینها، اسکان اینها، هر کدامش وارد یک مقوله بسیار بزرگ و کلانی خواهد شد که از عهده و دوش دولت پاکستان خارج است و نمیتونه این کار را انجام بده. بس یک از روش هایی که میتونه با این اعتراضات داخلی یا با این نابسامانی ها در میان مهاجرین مقابله بکنه، دستگیری اینها، بازداشت اینها، جریمه اینها و بعضا دیپورت اینها به افغانستان است.
شما نقش سازمان های بین المللی از جمله کمیساریای سازمان ملل متحد در حمایت از مهاجرین افغان در کشورهای مختلف از جمله در ترکیه، پاکستان، ایران و دیگر کشورها تا به حال چگونه دیدین؟ چون بسیار از این کشورهای پناهنده پذیر یا مهاجر پذیر معتقدند که سازمان ملل کمک چندانی به اونها نمیکنه و اکثر کشورها از منابع داخلی سعی میکنند که مهاجرین مورد حمایت قرار بدن از جمله جمهوری اسلامی ایران.
درسته، من این موضوع رو کاملا تایید میکنم که سازمان ملل متحد چندان شاید حس مسئولیت را داشته باشه برای اینکه احساس مسئولیت بکنه نسبت به مهاجرینی که به ویژه در اتفاقات اخیر از افغانستان خارج شدن، ولی در صورت عملی کاری را نمیتونه انجام بده به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد. طبق قوانین هر کشور باید برخورد بکنه، یعنی سازمان ملل متناسب با قوانین داخلی همون کشور میتونه فعالیت های خودش را انجام بده. مثلا میگم که در داخل ترکیه سازمان ملل دیگه نمیتونه بحث اسکان مجدد را پیگیری بکنه یا مصاحبه را پیگیری بکنه یا شناختن به رسمیت شناختن شرایط یک پناهجو و یا غیر پناهجو، اینکه این پناهجوی واقعی است یا اینکه این مهاجر اقتصادی است و یا اینکه مثلا میگم یک فرد بزهکار فراری است. اینها را تفکیکش سازمان ملل هیچ نقشی نداره و اون را خود دولت ترکیه انجام میده. ولی در مجموع من این را قبول دارم سازمان ملل متحد به دلیل کمبود ظرفیت هایی که داره یا به دلیل این که واقعا نمیخواهد کشورهای حامی و تامین کننده مالی سازمان ملل متحد دخالت مستقیمی داشته باشند، بتونن این بحران را از ریشه حل بکنن، سازمان ملل نمیتواند و نمیخواهد که موزل پناهجویان افغانستان به خوبی حل شود. این در عمل کرده حداقل یک و نیم ساله گذشته سازمان ملل متحد نسبت به مهاجرین افغانستانی در کشور پاکستان دیدیم. در تاجیکستان همچنین ما چندین مورد دیپورت داشتیم داخل افغانستان در همین شرایط، در اونجا دیدیم. ازبکستان و همچنین کشور ترکیه که شما یادآوری کردین و برخی کشورهای مثلا اوکراین، مثلا کشورهای نروژ، حتی یک مورد دیپورت داشتیم. اینها متاسفانه از اون قدرت و صلابت برای مداخله و عدم دیپورت استفاده نمی کنند.
در روزهای اخیر بار دیگر ناآرامی های از مرز افغانستان و پاکستان گزارش می شود. مقامات سیاسی دو کشور از مسائل امنیتی را خط سرخ حکومت های مطبوعی خیش معرفی می کنند و از کشور مقابل احترام به تمامیت ارضی کشور خود را خواهانند. به طور مشخص اسلام آباد حکومت طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و از حکومت مستقر در کابل می خواهد علیه آنان اقدام کند. این در حالی است که طالبان بارها تاکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. درباره روابط همسایگی افغانستان و پاکستان همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی آگاه مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
من باید عرض کنم که افغانستان کشوری است که اینطور محلات نداره که در او پایگاه های نظامی ایجاد شود یا پایگاه های نظامی تعلیم دادن یا تعلیم دهی برای جنگجوهای کشورهای خارجی صورت بگیره. مثل که تای 50 سال گذشته در کشورهای همسایه افغانستان ما دیدیم مراکز نظامی وجود داشت، مراکز تعلیم دهی نظامی بر مخالفین دولت افغانستان، چی بعد از هجوم شوروی ها در افغانستان، چی بعد از هجوم ناتو در افغانستان، در خاک همسایه افغانستان وجود داشت. اما افغانستان تا حال از ایجادش تا حال ایت محل یا یا جایی نیست که در اونجا ساحات مخفی باشه برای تعلیم دادن افراد مسلح یا کمپای خارجی و مداخله در امورات کشورهای دیگه. من بدبینانه کامل میگم هر کسی که در مملکت مطبوع مخالفت ایجاد میکنه باید با وضاحت بگویم که مخالفین دولت پاکستان یا تی تی پی به احتمال قوی از مراکز نظامی تعلیمی استفاده میکنن که تا 50 سال گذشته در اختیار مخالفین دولت اسلامی افغانستان قرار داشت.
خب جناب انجینیر صاحب، شما هم اشاره کردین در گذشته همواره به گفته افغانها حاکمیت افغانستان از سوی پاکستانی ها نقض می شد. اکنون چی شده که فریاد پاکستانی ها بلند شده؟
ببینید، نه تنها در گذشته بلکه حال هم ما عملا شاهد هستیم که کشور همسایه پاکستان بدون در نظر داشت موازین بین المللی، بدون از اینکه با دولت افغانستان یا با امارت اسلامی افغانستان هماهنگی صورت بگیره، بعضی محلات زیر آتش توپچی قرار میکنه داخل خاک افغانستان، بعضی محلات توسط تیارات بمبارد میکنند که بار بار سبب از بین رفتن افراد ملکی در قریجات افغانستان شده. و این گپ نو نیست، تا 50 سال گذشته این کار ادامه داشته. افغانستان همیشه گفته که خاک افغانستان از طرف پاکستان همیشه مورد تهدید قرار گرفته، هم عملا تهدید قرار داره و عملیات های هوایی و توپچی از او طرف خط دیورند بالای محلات این طرف خط دیورند در ساحات کنر و مشرقی جا انجام میگیره، همچنان خوست جنوبی.
خب وزیر دفاع پاکستان هشدار داده و به پاسخ وزیر دفاع پاکستان مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به سخنان وزیر دفاع پاکستان گفته که افغانستان بی صاحب نیست. این سخنان به باور شما چی را تداعی میکنه؟
به نظر ما وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان حق داره. او از تمامیت ارضی، استقلال ملی و حاکمیت ملی افغانستان مکلف است که دفاع کنه. زمانی که استقلال افغانستان، زمانی که تمامیت ارضی افغانستان، زمانی که حاکمیت ملی افغانستان به خطر مواجه میشه، وزیر دفاع مکلف است که بیانیه بده، وزیر دفاع مکلف است که نظریات مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان را بیان کنه و امارت اسلامی افغانستان در قبال مردم خود، در قبال قلمرو افغانستان مسئولیت داره. و ای به این مفهوم که افغانستان صاحب داره، افغانستان بی صاحب نیست، افغانستان بی در دروازه نیست که هر کس بخواه هر چی کنه، هر اجراتی که هر کشور میکنه در هماهنگی با افغانستان بکنه و فکر میکنم که بهتر است، نتایج خوبتر میده. اگر بدون هماهنگی با افغانستان صورت بگیره فکر میکنم عواقب خوبی در پی نخواهد داشت.
خب به نظر شما چرا پاکستان با هر نظام و حکومتی که در افغانستان سر کار می آید درگیر می شه و مخالفت نشان می ده؟
زمانی که پاکستان ایجاد شد متاسفانه انگلیس ها یک خطر در قلب مردم افغانستان کشیدن که مردم افغانستان اقوام مردم افغانستان را دویست ساختن، در حالی که قبل از ایجاد پاکستان خاک افغانستان الا اتک و الا جیلم بود و حالا هم ادعای مردم افغانستان بالای قسمت از خاک افغانستان به جای خود است، از مردم افغانستان کار کرده نمی کنه. و مشکل اساسی پاکستان البته به تحلیل مایی است که اونا میگن اگر یک حکومت کاملا قانونی در افغانستان باشه، یک حکومت استوار و بازوی خود در افغانستان باشه، یک حکومت قوی در افغانستان باشه، او براخره یک روز نه یک روز موضوع خاک افغانستان که الا جیلم هست او را هم بلند می کنند. دیگه به او خاطر پاکستان در حمل موجودت یک حکومت گویا قانونی و یک حکومت ثابت در افغانستان نداره، همیشه مشکلات با حکومت افغانستان داشته است.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر بلند شدن آب از سطح دریای آمو و نگرانی باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در این مورد، اکنون یک هیئت از سوی حکومت طالبان به این نقطه سفر کرده و ساحات تخریب شده و آسیب پذیر اطراف دریای آمو در ولایت تخار دیدن نموده است. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر بلند شدن آب از سطح دریای آمو و نگرانی باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در این مورد، اکنون یک هیئت از سوی حکومت طالبان به این نقطه سفر کرده و از ساحات تخریب شده و آسیب پذیر اطراف دریای آمو در ولایت تخار دیدن نموده است. نمایندگان هفت وزارت که در رأس آن سرپرست وزارت زراعت و آبیاری قرار دارد، چندین روز می شود که مسیر دریای آمو در ولایت تخار را بررسی می نمایند و قرار است آنان طرح تحکیمات دریای آمو را در ولسوالی های درقد، چاآب و دشت قلعه ترتیب و به خاطر تحکیمات و جلوگیری از گسترش تخریبات آن به جلسه کابینه ارائه نمایند تا در مورد بودجه و کار عملی آن تصمیم گرفته شود. عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت و آبیاری که رئیس این هیئت اعزامی کابینه حکومت طالبان است میگوید افراد مسلکی اعضای این هیئت هستند و از نظر تکنیکی و مسلکی ساحه تخریبات و آسیب پذیر را بررسی خواهند کرد.
ارتباط خسارات و تلفات مئات ضررای دریای آمو که سالانه بسیار زمینای مردم منطقه را، زمینای زراعتی و خانه های مسکونیشان را سالانه برده را هستند و خیلی زمینا سالانه در وقت سیل خیزی، آب خیزی زایا و طلب میشه. باز در کابینه اجتماع یارای همه اهل کابینه تصمیم گرفته شد که باید یک هیئت قوی به ساحه بروند و از نزدیک ساحه متضرر را مشاهده بکنند. باید در یک توجه اساسی صورت بگیرد.
دریای آمو از سلسله کوههای پامیر بدخشان سرچشمه میگیرد و از مسیر ولسوالی های چاآب، ینگ قلعه، درقد و دشت قلعه تخار عبور میکند که همساله امواج آب طغیانگر آمو به دلیل نبود تحکیمات در دو طرف آن صدها جریب زمین زراعتی را به بستر دریا تبدیل می سازد و دهها منازل مسکونی را نیز به گل می نشاند. با آنکه قبل از سفر این هیئت رادیودری در خصوص مشکلات مردم ماورای کوکچه ولایت تخار مبنی بر نگرانی هایشان از بلند شدن آب دریای آمو گزارش های را منتشر کرده بود، اما حال دیده شود که هیئت اعزامی حکومت طالبان در خصوص این مشکل چه اقدام عملی را روی دست می گیرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
به پایان این مجموعه خبری می رسیم. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان، رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی. در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را میتونید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن با خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226،
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ترور سردار سلیمانی و انتقام سخت ایران، عنوان نگاه روز. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس، و ابو مهدی المهندس، معاون سازمان نیروهای مردمی عراق، به همراه 8 تن از یارانشان بامداد جمعه 13 جدی در مسیر میدان هوایی بغداد با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور پنتاگون ترور شده و به شهادت رسیدند. 5 روز بعد از این حمله تروریستی، یعنی 18 جدی، سپاه پاسداران در عملیاتی عین الاسد، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در بغداد را با موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار داد. این حمله درست بعد از تشییع پیکر حاج قاسم و در ساعت 1:20 دقیقه بامداد، همان ساعتی که حاج قاسم و یارانش را ترور کردند، صورت گرفت. این حمله موشکی در حالی صورت گرفت که آمریکا در طول 8 دهه گذشته به هیچ وجه مورد تعرض نظامی یک کشور قرار نگرفته بود. ایران بزرگترین و مجهزترین پایگاه نظامی آمریکا را در میان 14 پایگاه موجود در عراق که اوایل دهه 80 میلادی در دوره صدام حسین ساخته شد و ادوات لوجستیکی و نظامی آمریکایی‌ها از قبیل پهپادها و جنگنده‌های پیشرفته هم در این پایگاه مستقر بودند را هدف قرار داد. پایگاه نظامی عین الاسد که در زمان دیکتاتوری صدام حسین القادسیه نام داشت، دومین پایگاه هوایی بزرگ عراق است که در 108 کیلومتری غرب شهر رمادی واقع شده و در سال 2003 به اشغال نیروهای آمریکایی درآمد و تا سال 2011 در تصرف آنان بود. در پایان سال 2014 و به بهانه مبارزه با داعش، بار دیگر این پایگاه در اختیار نظامیان آمریکایی حاضر در ائتلاف بین المللی ضد داعش قرار گرفت. شبکه خبری آمریکایی CNN سه روز پس از مشکباران و در کادرهای بسته نخستین تصاویر ویدیویی را درباره پیامدهای حمله به پایگاه عین‌الاسد منتشر کرد. اروادامان خبرنگار این شبکه با حضور در ویرانهای برجامانده از آنچه زمان یک پایگاه مجهز نیروهای آمریکایی بود، فیلمی مستند از خرابی‌های ناشی از اصابت موشک‌های ایران را به تصویر کشید. وی در گزارش خود گفت که تقریباً هیچ چیز از پایگاه باقی نمانده و خیلی عجیب است که در چنین ویرانه‌ای به کسی آسیب نرسیده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که مستقیماً دستور ترور سردار سلیمانی را داده بود، در ابتدا اعلام کرد که هیچ نیروی آمریکایی در این حمله موشکی آسیب ندیده است. اما به نوشته رویترز، مقام‌های پنتاگون که در ابتدا منکر تلفات نیروهای آمریکایی شده بودند، بار دیگر با تغییر تعداد آسیب دیدگان در نهایت اعلام کردند که 110 سرباز آمریکایی در جریان این موشکباران دچار آسیب مغزی شدند. کریس مورفی، سناتور دموکرات سنای آمریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت این کشور، به علت کوچک شمردن صدمات نظامیان آمریکایی به شدت انتقاد کرد. مورفی در مصاحبه با شبکه خبری آمریکایی CBS نیوز با کنایه به ترامپ گفت کسی برای سردرد به آلمان اعزام نمی شود. نیروها وقتی با هواپیما به آلمان اعزام می شوند که به شدت صدمه دیده باشند. جنبه دیگر اهمیت حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق این است که نشان داد موشک‌های بالستیک ایران تکنولوژی و قابلیت کافی برای هدف قرار دادن هر متخاصمی با هر سطحی را دارا می باشد. تلویزیون دنمارک 28 جدی با یک افسر دنمارکی که در زمره نیروهای مستقر در پایگاه عین‌الاسد بود درباره انتقام موشک ایران گفتگو کرد. و در این مصاحبه به دقت موشک‌های شلیک شده پرداخت و درباره این که چرا آژیرهای هشدار قبل از رسیدن موشک نخست به صدا در نیامدند گفت، به نظر می‌رسد موشک‌ها به دستگاه‌های رادارگریز بسیار دقیقی مجهز بودند. موشک‌ها بسیار دقیق بودند و اهداف مورد نظرشان را با دقت عالی نشانه رفتند، بدون آنکه حتی یک موشک سقوط کند یا از هدف منحرف شود. از اینجا می‌توان فهمید که ایرانی ها نقشه های دقیقی از پایگاه ها، مقرهای فرماندهی، پناهگاه ها و آشیانه هواپیما ها داشتند و می توانستند این تأسیسات را در اوج آرامش بزنند. در مجموع ایران نه تنها با حملات موشکی به پایگاه عین‌الاسد بابت ترور سردار سلیمانی و یارانش انتقام سخت گرفت، بلکه از ابعاد دیگری از قدرت و توان بازدارندگی خود رونمایی کرد و با این کار دوستان و متحدانش را بیمه و شادمان و البته دشمنانش را هراسان و وحشت زده کرد و این پیام را بار دیگر با آنها رساند که دوران بزندر رو تمام شده است. اما در خصوص انتقام سخت ایران، دکتر سید رضی عمادی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه‌ای میگوید انتقام سخت جمهوری اسلامی ایران یک راه برده کلان است. دکتر سید رضی عمادی از موفقیت ایران در زمینه اخراج آمریکا از منطقه به عنوان بخش مهمی از راهبرد انتقام سخت گفت و بیان کرد:
جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد کلانی رو در دستور کار خودش قرار داد و به جای اینکه این انتقام رو انتقام شخصی در نظر بگیره، این انتقام رو در سطح نظم امنیتی غرب آسیا در نظر گرفته و اخراج نظامیان آمریکایی رو از منطقه غرب آسیا به عنوان یک راهبرد کلان در نظر گرفت که به نظر من طی همین 3 سال گذشته هم موفقیت‌های مهمی در این زمینه به دست آمده. من نمی‌خوام موضوعی که در افغانستان اتفاق افتاد رو ربط بدم به راهبرد جمهوری اسلامی ایران، چون به نظرم اون از یک فاز دیگه‌ای به هر حال پیگیری شد، اما به طور کلی فشاری که آمریکا در افغانستان متحمل شد نشأت گرفته از فشاری است که در کل منطقه غرب آسیا اون رو متحمل شد و در نتیجه به این جنبندی رسید که باید به تدریج برای مثال از افغانستان خارج بشه یا در حوزه عراق، اگرچه مقاومت زیادی میکنه برای اینکه از عراق خارج نشه، اما به سمتی حرکت کرد به ناچار که مجبور شد از شمار نظامیان خودش دست کم در عراق بکاهد. این یک نکته مهم هست که به نظرم به صورت عینی اتفاق افتاد. و نکته بعدی هم این هست که امنیت نظامیان آمریکایی و امنیت پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی هم در منطقه غرب آسیا و به خصوص در کشوری مثل عراق بعد از ترور شهید سلیمانی به شدت کاهش پیدا کرد، چون بعد از این ترور رسما گروه‌های مقاومت با آمریکایی‌ها درگیر شدند، رسما حملاتی رو علیه پایگاه‌های آمریکایی انجام دادن و رسما اعلام جنگ کردند به نظامیان و پایگاه‌های آمریکایی و اقدامات زیادی هم در این زمینه انجام گرفت و آمریکایی‌ها مجبور شدن از شمار پایگاه‌های خودشون در عراق کم کنن، به این دلیل که تأمین امنیت برای اونها کار سختی شده بود و خب دولت عراق هم دولتی نیست که بخواد تأمین امنیت اونها رو به نوعی بر عهده بگیره. آمریکایی‌ها اومدن که به نوعی تأمین امنیت عراق رو بر عهده بگیرن، نه اینکه معکوس بشه. وقتی آمریکایی‌ها دیدن که در قبال برخورد با گروه‌های مقاومت توان دفاع ندارن و شاهد این هستن که این درگیری ها داره شدت پیدا میکنه و برای اونها هزینه زاست، از شمار پایگاه های خودشون کم کردن، شمار نیروهای خودشون رو کم کردن و به نوعی سعی کردن که از درگیری با گروه های مقاومت خودداری بکنن. و لذا من معتقدم که ضعف امنیت نظامیان خودشون و پایگاه خودشون رو به نوعی پذیرفتن. این یکی از دستاوردهای یکی دیگه از دستاوردهای عینی و ملموسی بود که پس از ترور شهید سلیمانی برای آمریکایی‌ها به خصوص در عراق اتفاق افتاد.
در پایان باید گفت که اکنون با گذشت 3 سال از این جنایت، قوه قضاییه عراق هم اخیراً اعلام کرد که حکم بازداشت دونالد ترامپ صادر شده است. این حکم تایید می‌کند که آمریکا که داعیه مبارزه با تروریسم را دارد، از حامیان اصلی تروریسم است، چرا که دستور ترور 2 فرمانده‌ای که نقش مهم و پررنگی در مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق داشته‌اند توسط رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم داره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
تا که از دیوالن دیوالی کنیم غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
عشق را وارد کلام کنیم، تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلام و هزاران سلام خدمت یکی یک شما مهربانه. خیلی خوشحال هستیم که باز هم سر وعده همیشگی من آمدیم. بله، اینجا استدیوی تار و تنبور است. الهی که هم